به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. این روزها تقارن محمودی داره با سالروز بعثت پیامبر گرامی اسلام. فرا رسیدن عید مبعث رو به همه شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. شریعت محمدی با بعثت آغاز شد، ندایی که رسول خدا در تاریخ در انداخت، آیینی که او بنیان نهاد، تمدنی که بر حول محور و شخصیت او شکل گرفت، همگی با بعثت آغاز شد. اگر بعثتی نمی بود، هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاده بودند. با عنایت خداوند در این برنامه به بررسی مفهوم بعثت می پردازیم. بعثت یعنی چه؟ در بعثت چه اتفاقی افتاد؟ آیا بعثت اختصاص به رسول اکرم داره و یا اینکه بعثت یک پدیده عام هست و حتی کسانی هم که از نعمت رسالت، از موهبت نبوت بی نصیبند در اون می توانند سهیم باشند، بعثت شامل اونها هم می تواند بشود؟ زاویه‌ای که در طرح و بررسی بعثت در این برنامه بنده انتخاب کردم زاویه عرفانی است، یعنی از همون سمت و سو و از اون منظری که عارفان به مسئله بعثت نگاه می‌کنند. طبیعتاً از زوایای دیگری هم می‌توان به طرح و بررسی مسئله بعثت پرداخت، اما اجالتاً در این برنامه همون منظر عرفانی رو در تشریح مسئله بعثت بنده انتخاب کردم. اجازه بدید با بررسی واژه بعثت شروع کنیم، معنای لغوی اون. بعثت از ریشه بعثه هست. بعثه در زبان عرب دو تا معنای عمده داره که اگر ما اون دوتا را به فارسی ترجمه کنیم، اولیش می شود فرستادن و دومی برانگیختن. در قرآن کریم آیات فراوانی وجود داره که از مشتقات بعثه استفاده شده. فی المثل در تشریح رسالت انبیاء الهی، رسولان الهی، از همین واژه بعثه استفاده شده، اما کاربردهای دیگری هم داره در قرآن کریم. فی المثل در برخی آیات در تشریح برخاستن مردگان از قبور و یا همینطور رستاخیز و قیامت از مشتقات بعثه استفاده شده. اما اجالتاً همونطور که عرض کردم، بعثه دو تا معنای عمده داره، فرستادن و برانگیختن. در ترجمه های فارسی قرآن کریم بسیاری اوقات فرستادن و برانگیختن به تعبیر انگلیسی ها اینترچنجبل هست، یعنی جایگزین یکدیگه میشه. فی المثل در برخی ترجمه های قرآن کریم آمده که رسولانی را فرستادیم، یا در برخی دیگه می نویسند رسولانی را برانگیختیم. اما واقع امر این هست که به باور بنده فرستادن و برانگیختن رو نباید با هم مترادف گرفت. در کون و ذاتشون این دو تفاوتهایی با هم دارن. فرستاده مفهومی هست که شاید برای ما بیشتر ملموس و مفهوم باشه و حتی در علم کلام اسلامی هم وقتی که به تشریح مسئله بعثت پرداخته میشه غالبا مراد همین فرستاده و فرستادن هست. فی المثل گفته میشه که در برخی از برهه‌های تاریخی وقتی که خداوند میخواهد پیام‌های خودش، فرامین خودش رو به بندگانش ابلاغ کنه، یک رسولی و یک فرستاده‌ای رو انتخاب می‌کنه. اون وقت جبرئیل امین که فرشته‌ای هست بر اون رسول نازل میشه و بشارت رسالت الهی رو به او ابلاغ میکنه و بعدن هم در طول زمان گهگاهی به فراخور حال جبرئیل بر نبی خداوند، بر رسول خداوند نازل میشه، پیامهایی و دستورات و فرامینی رو از ناحیه حق بر او نازل میکنه و بعد رسول خداوند هم اون چرا که با یک دست از ناحیه وحی گرفته با دست دیگه به بندگان خدا تحویل میده و اجالتاً در این پروسه رسول و نبی نقش گیرنده رو داره، لذا منفعل هست. این یک تصور مکانیکی از مسئله بعثت هست و این تصور مکانیکی طبیعتاً برای توده‌های مردم هم فهمیدنی تر و ملموس تر هست، چرا که در زندگی روزمره هم خود ما بسیار اتفاق میفته که کسی رو به عنوان فرستاده خودمون مأمور میکنیم تا از طرف ما یک کاری رو برای ما انجام بده. فی المثل پیغامی داریم که میخواهیم اون فرد به همسایه بده، پولی داریم که میخواهیم به دست کسی برسونه و اجالتاً اون فرد نقش فرستاده ما رو بازی میکنه. به خاطر همین هم هست شاید که بتوان گفت در علم کلام ما وقتی که از بعثت پیامبران الهی صحبت به میان میاد بیشتر فرستاده بودن اونها رو مراد میگیرن. اما برانگیختن که معنای دوم واژه بعثه هست که بعثت از اون اخذ شده قدری پیچیده تر هست، قدری پیچ و تاب فراوانی داره این مفهوم برانگیختن، چرا که برانگیختن جنبه مکانیکی صرف نداره. برانگیختن متضمن فعل و انفعالاتی در درون فرد هست، متضمن تغییراتی در درون فرد هست، یعنی تحریک کردن، ترغیب کردن، شوراندن او. بر انگیختن یعنی انگیزه‌ای در اون فرد ایجاد کردن، عزمی در او ایجاد کردن، اراده‌ای در او ایجاد کردن که او رو به یک سمت و سوی خاصی بکشه، او رو به توجه او رو، افکار او رو، درون او رو متوجه یک سمت و سوی ویژه‌ای بکنه. اجالتاً میخوام عرض کنم که وقتی که صحبت از انگیزش به میان میاد، صحبت از شوریدن و ترغیب کردن به میان میاد، اینها هیچ کدامشون جنبه انفعالی ندارن، بلکه همگی فرد رو درگیر میکنند، یا به تعبیر انگلیسی they engage the person. engage کردن یعنی چی؟ درگیر کردن یعنی چی؟ یعنی گریبان اون فرد رو میگیرند و او رو به این سو و آن سو میکشونند و بعد اون فرد چیزهایی رو میبینه، چیزهایی رو میچشه، تجربیاتی رو پیدا میکنه، اموری رو تجربه میکنه و در نهایت به واسطه همه اینها روح و روان او تحت تأثیر قرار میگیره، شخصیت او متأثر میشه از این تجربیات. به عبارت دیگه او یک شخصیت دیگرگونه‌ای پیدا میکنه، یک شخصیت جدیدی پیدا میکنه. این وجه از بعثت به معنای برانگیختگی بسیار مورد توجه عارفان ما قرار گرفته. اونها این معنای از بعثت رو بسیار مقبول دانستن و محبوب دانستن. برای یک عارف رسالت ابلاغ پیام که یک نبی و رسول خداوند حس میکنه، این رسالت مسبوق به یک بعثت وجودی است. نکته بسیار مهمی است. اون رسالتی که نبی و رسول خداوند در خودش احساس میکنه مسبوق و متکی هست به یک بعثت وجودی. یعنی قبل از اینکه اون رسول، اون نبی خداوند وارد فاز دعوت عمومی بشه، دیگران رو به راهی دعوت کنه، در او یک دگرگونی بنیادین ایجاد میشه، یک بعثتی در شخص خود او، در شخصیت او صورت میگیره و دیگه اون رسول به جهان از منظر دیگری نگاه میکنه. بعد به تبع و به دنبال این دگرگونی باطنی و درونی هست که حالا اون رسول مردم رو به یک راه نوی دعوت میکنه، پیام‌هایی رو با اونها در میان میگذارد. حالا اینجا ما رسیدیم به یک مفهوم دیگری که بعثت وجودی است. فکر میکنم در زبان انگلیسی شاید بهترین ترجمه‌ای که بشه برای بعثت وجودی پیدا کرد existential resurrection هست. existential resurrection این بعثت وجودی است که بسیار در عرفان ما مهم هم قلم داد میشه. بعثت وجودی یک انقلاب درونی است، یک انقلابی است که در درون و در باطن آدمی و در اینجا در باطن پیامبر و رسول خداوند صورت میگیره. بعثت وجودی یعنی چیز دیگری شدن، زیر و زبر شدن. این تعبیر زیر و زبر شدن در عربی بعثره نامیده میشه. بعثره بسیاری از زباندانها معتقدند که در اصل همون بعثه هست که بعثت از اون اخذ شده. اجالتاً بعثره یعنی زیر و زبر کردن. در قرآن کریم هم از واژه بعثره و مشتقاتش استفاده شده. فی المثل در سوره مبارکه انفطار آیه 6 آمده و اذ القبور بعثرت، هنگامی که گورها زیر و زبر می شوند. در ارتباط با مسئله قیامت هست، از زیر و زبر شدن در قیامت خبر میده قرآن کریم. این دقیقاً معنای بعثت وجودی هم هست. بعثت وجودی یعنی همین زیر و زبر شدن. وقتی هم که وجود کسی زیر و زبر شد، اون وقت یک تحول کیفی در افکار و خلق و خوی فرد ایجاد میشه، یک تغییرات پردامنه‌ای در احوالات، در شخصیت او ایجاد میشه، یک تغییر بنیادینی در روی کرد او به زندگی و به جهان بیرونی ایجاد میشه. به عبارت دیگه وقتی که بعثت وجودی در فردی شکل گرفت، در فردی قائم شد، او دیگه به جهان و به زندگی از یک منظر و دریچه نوی نگاه میکنه. لذا میخوام اینو عرض کنم که بعثت وجودی یعنی چیز دیگری شدن و این اتفاقی است که در همه رسولان و در همه انبیاء الهی بدون هیچ استثنایی اتفاق میفته. بدون یک بعثت در درون، بدون یک بعثت در اندرون، هیچ کسی ولی و نبی خداوند نمیشه. بعد از یک چنین تحولی است که شخص پیامبر دعوت خودش رو آغاز میکنه، بعثت خودش رو ظاهر میکنه. یعنی اون بعثتی که در اندرون خودش ابتداعا شکل گرفته، حالا اون بعثت رو ظاهر و آشکار میکنه. اون چی که در اندرونش رخ داده رو حالا به بیرون تراوش میکنه، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. اون اتفاقی که در اندرونش رخ داده، اون بعثتی که در درون و در شخصیت و احوالاتش قائم شده رو حالا ظاهر میکنه. پس ما بعثت وجودی داریم، حالا رسیدیم به دو تا مفهوم جدید، بعثت ظاهری داریم و بعثت باطنی. اون بعثتی که غالبا ما با اون آشنا هستیم و بیشتر در معارف دینی ما مطرح هست، همین بعثت ظاهری هست. اما بعثت باطنی هم داریم، آنگونه که اینجا بنده ذکر کردم، و این بعثت باطنی است که بیشتر مورد توجه عارفان ما قرار میگیره. اما بعثت باطنی باید گفت که یکی از شؤونات قیامت هم هست. این مطلب بسیار حائز اهمیتی است. یکی از شؤونات قیامت همین مسئله بعثت هست. قیامت شؤونات مختلفی داره، درجات مختلفی داره، مراتب گوناگونی داره. یکی از مراتب قیامت همین بعثت باطنی هست. از قضا خداوند در قرآن کریم برخی اوقات وقتی که میخواهد قیامت رو تصویرگری بکنه یا به تعبیر انگلیسی ویژوالایز بکنه، از همین تعبیر بعثت استفاده میکنه. به عبارت دیگه در تشریح و در توصیف مسئله قیامت همون واژه‌ای رو به کار میگیره خداوند که برای فرستادن رسولان به کار میگیره، یعنی بعثت. به عبارت دیگه بعثت و قیامت با هم قرین هستن، با هم توأم هستن. برای مثال در سوره مبارکه مؤمنون آیات 15 و 16 همین تقارن بعثت و قیامت آمده. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، سپس همگی به کام مرگ خواهید رفت. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، و روز رستاخیز برانگیخته خواهید شد. یوم القیامت تبعثون، اینجا برای قائم شدن قیامت، برای ظاهر شدن و آشکار شدن قیامت از بعثه استفاده شده، یعنی برانگیختگی. در روز قیامت همگی برانگیخته خواهید شد. این تقارن بعثت و قیامت که در قرآن کریم آمده برای عارفان ما همچون مولانا یک اشاره بسیار لطیف و ظریفی بوده. خود مولانا وقتی که به این گونه آیات در قرآن کریم برمیخوره یک تفسیر باطنی از اونها داره. تفسیر باطنی رو در زبان انگلیسی میگوین esoteric interpretation، و این نوعی روی کرد، نوعی نگاه به یک متن هست که دیگه مفسر از ظاهر اون معانی فراتر میره، یک باطنی رو در پشت اونها میبینه. مولانا هم از این تقارنی که در قرآن کریم بین قیامت و بعثت مردگان در رستاخیز ایجاد خواهد شد یک نکات لطیفی رو دیده و میگوید که حقیقتن و نمجازن هر بعثتی با قیامتی همراه هست، بعثت با قیامت ملازم هست. پیامبر اکرم هم که به رسالت مبعوث شد در او قیامتی برپا شده بود و اصلا شخص پیامبر اسلام یکی از شؤونات قیامت هم بود. در دفتر ششم مثنوی مولانا نکات دقیق و لطیفی رو در این باره با ما در میان میگذاره که من مایلم برخی از ابیات رو در حوصله وقتی که دارم اینجا با شما عزیزان مطرح کنم. مولانا فرمود در ارتباط با بعثت رسول خاتم پیامبر اکرم: پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. میگوید که در وجود محمد صلوات الله علیه صد قیامت برپا شده بود. چگونه؟ به چه شکلی این قیامت در وجود پیامبر برپا شده بود؟ زان که حل شد در فنای حل و عقد. به خاطر اینکه پیامبر فانی در حق شد، فانی در خداوند شد. از من از منیت درگذشت و به حق رسید، به جایی رسید که دیگه من و منیتی نداشت، هرچه بود حق بود. به خاطر همین ذوب شدن او در حق، به خاطر فانی شدن او در حق بود که او یک تولد نوی پیدا کرد، زاده ثانی شد. به خاطر همینم مولانا میگه زاده ثانی است احمد در جهان. احمد یه تولد دومی هم پیدا کرد. اینجا مولانا استفاده میکنه از یک موضوعی که در تصوف و عرفان اسلامی پیش از او هم مطرح بوده و اون این هست که ما دو نوع تولد داریم. یک تولد اولی که همه موجودات و همه آدمیان دارند و اون این هست که از زهدان مادر تولد پیدا می کنند. از زهدان مادر تولد پیدا می کنند. اما برخی از آدمیان، نوادری از آدمیان به واسطه تغییر و تبدلی که پیدا می کنند یک تولد دومی هم پیدا می کنند. این بار از زهدان دنیا، یک بار از زهدان مادر تولد پیدا کردند، اما این بار از زهدان دنیا. یک بار از بند رحم مادر رها شدند و بار دوم از بند دنیا. اون کسی که در عمل از بند دنیا رها میشه در حقیقت یک تولد نوی پیدا میکنه. و اینجا وقتی که مولانا صحبت میکنه از اینکه زاده ثانی است احمد در جهان، یعنی پیامبر ما تولد دوباره ای پیدا کرد، مرادش همین هست که او از بند تعلقات این دنیا رهید، فانی در حق شد و لذا یک تولد جدیدی پیدا کرد. و بعد مولانا ادامه میده: زو قیامت را همی پرسیده اند، که از قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال میگفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی. مردم می آمدن و از پیامبر می پرسیدن که از قیام تو تا قیام قیامت چقدر فاصله هست، قیامت کی فرا خواهد رسید. در قرآن کریم هم همین معنا آمده، یعنی این سوالاتی که مردم زمانه از پیامبر می کردن در قرآن هم منعکس هست. یسألونک عن الساعه، پیامبر از تو میپرسند که ساعت قیامت کی فرا خواهد رسید. مولانا میگه که پیامبر در دل به اونها پاسخ میداد که شما چقدر غافل هستید. آیا کسی از قیامت سراغ قیامت رو هم میگیره؟ آیا کسی از محشر سراغ روز حشر رو میگیره؟ شما غافلید از این که قیامت قائم شده، قیامت آمده، الا این که شما در چنان مرتبه وجودی نیستید که بتونید قیامت رو ببینید. حالا مولانا معنای قائم شدن قیامت در این دنیا رو تشریح میکنه. یعنی چی که قیامت در همین دنیا، در روی کره خاک، در شخصیت و در اندرون برخی آدمیان قائم میشه. یعنی برای اینها دیگه لزومی نیست که صبر کنند در آن سوی هستی، در رستاخیز قیامت رو ببینند. در همین کره خاک هم که زندگی میکنند، در وجود اونها قیامت قائم شده. حالا مولانا اینجا میخواد شرح و بسط بیشتری بده به این معنا. بهر این گفتان رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. خیلی معانی رفیعی رو مولانا در این دو بیت اینجا مطرح میکنه. اینجا مولانا اشاره ای داره به حدیثی از رسول اکرم که فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که مرگ شما فرا رسد. بمیرید قبل از این که مرگ شما فرا رسد. این مرگ قبل از مرگ یعنی چی؟ پیامبر چه معنایی رو اینجا مراد داره که از پیروان خودش دعوت میکنه که مرگ قبل از مرگ رو تجربه کنند؟ معنیش این هست که از حالتی بمیرید و در حالت مطلوب تری تولد مجددی پیدا کنید. از یک شکل نامطلوب زندگی و وجود بمیرید و در یک شکل نیکوتر و بهتری از زندگی و وجود دوباره تولد پیدا کنید. از بند تعلقات دست و پاگیر رها بشید. از قشر و پوسته‌ای که این جهان رو در بر گرفته، هستی رو در بر گرفته، فراتر برید. اگر از ظاهر این دنیا فراتر برید، در پشتش یک باطنی رو خواهید دید. در پشت اون یک لایه‌های رفیع‌تر و عمیق‌تری رو خواهید دید. اون وقت میرسید به مغز حقیقت. به مغز حقیقت میرسید اگر از ظاهر فراتر برید. اگر شما پوسته این جهان رو، پوسته این هستی رو در نوردید، به مغز میرسید و اون وقت چیزهایی رو میفهمید که قبلا نمیفهمیدید. اموراتی رو میبینید که قبلا نمیدیدید. مرگ قبل از مرگ دقیقاً چنین معنایی رو داره. پیامبر اکرم در زندگی خودش موتو قبل ان تموتو رو تجربه کرده بود. مرگ قبل از مرگ رو هم تجربه کرده بود. حالا مولانا از زبان پیامبر میگوید همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و سود. چون من مرگ قبل از مرگ رو تجربه کردم، به خاطر همین هم توانا شدم که از اون طرف، از اون سویه دیگر هستی پیام‌هایی رو بگیرم و به شما منتقل کنم. این استعداد رو پیدا کردم که حکمت‌های الهی، پیام‌های الهی رو به خودم جذب کنم. ببینید اینجا دیگه مسئله این نیست که وحی بر پیامبر مثل باران فرود بیاد، بلکه این شخصیت پیامبر، این اندرون پیامبر هست که به مرتبه ای میرسه که وحی رو به خودش مثل آب جذب میکنه. یعنی انجذابی ایجاد میشه، مجذوبیتی ایجاد میشه و دیگه از این به بعد هست که پیامبر وحی رو به طرف خودش جذب میکنه. حالا اینجا مولانا میگه که وجود پیامبر اکرم پذیرای وحی شده بود، پذیرای میهمانی از میهمانان غیبی شده بود. و این دقیقاً حالتی است که پیامبر اکرم بعد از اون قیامتی که در وجودش پیدا شد حاصل کرد. این اجالتاً معنای موتو قبل ان تموتو بود. حالا اینجا یک سوال مقدر دیگه‌ای هم البته وجود داره و اون سوال مهم این هست: چرا مولانا پیامبر اکرم رو به وصف قیامت میشناسه در حالی که اکثر مسلمانان چنین توصیفی رو برای پیامبر نمی کنند؟ چرا مولانا پیامبر اکرم رو به وصف رستاخیز می شناسه، به وصف قیامت می شناسه، در حالی که مردم زمانه خود پیامبر پیش او می آمدن و از محشر سراغ حشر رو می گرفتن؟ این خیلی سوال مهمی هم هست. اما برای پاسخ دادن به این سوال فکر میکنم خوب باشه استنادی بکنم به یکی از آراء ابو حامد محمد غزالی در کتابش به نام المنقذ من الضلال یا نجات دهنده از گمراهی. این کتاب بسیار مهمی است از غزالی که در حقیقت اعترافات او هم باید محسوب بشه که در سالهای پایانی زندگیش هم این کتاب رو نوشته. بعد از تجربیاتی که در زندگی داشته، راه‌های مختلفی رو که پیموده، حالا ماحصل زندگانی خودش رو در این کتاب با ما و مخاطبینش در میان می‌گذاره. در جایی از این کتاب عظیم غزالی می‌گوید که بهترین راه و بهترین کس برای شناخت یک ریاضیدان، یک ریاضیدان هست. یعنی فقط یک ریاضیدان هست که به حقیقت میتواند یک ریاضیدان دیگر رو بشناسه. پیامبر میتواند پیامبر رو بشناسه. یعنی اون کسی که واجد تجارب عمیق عرفانی هست، یک کسی که رازدان هست، پاره ای از اسرار و رازهای این عالم رو کشف کرده، این چنین فردی یک رابطه روحی و روانی عمیق با پیامبر خواهد داشت. دیگران اگر از پیامبر حرف میزنند، حرفهای اونها مقلدانه هست، چون اونها از جنس پیامبر نیستند، به حقیقت پیامبر رو نمیشناسند. فقط کسانی به حقیقت پیامبر رو میشناسند که از جنس و از سنخ او هستند، شریک از واقع او هستند، شریک تجربیات او هستند. اونها هم تجربیات پیامبر از سر گذرانیدن. اینها هستند که نه مقلدانه بلکه حقیقتا پیامبر رو خوب میشناسند. حالا مولانا همین وصف رو درباره قیامت بودن پیامبر آورده و چقدر زیبا هم میگوید که چرا او پیامبر رو به وصف قیامت میشناسه. پس قیامت شو، قیامت را ببین. میخواید قیامت رو ببینید، باید اول خودتون قیامت بشید. اگر قیامت شدید، اون وقت قیامت رو در همین جهان قائم خواهید دید. پس قیامت شو، قیامت را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این. تا نگردی او ندانیش تمام، خواه آن انوار باشد یا ظلام. عقل گردی عقل را دانی کمال، عشق گردی عشق را دانی زبال. گفتمی برهان این دعوی مبین، گر بودی ادراک اندر خورد این. میگوید اگر شما میخواهید که قیامت رو ببینید، اول باید خودتون قیامت بشید. اگر میخواهید عشق رو بفهمید، باید عشق در وجود شما امواج طوفانی برپا کنه. اون وقت هست که شما عشق رو خواهید شناخت. مولانا چون خودش زیر و زبر شده بود، چون که در وجود خود او عشق یک قیامتی برپا کرده بود، پیامبر رو هم به وصف قیامت می شناخت. وقتی که مولانا خودش رو در مقابل پیامبر اکرم حس می کرد، در مقابل قیامت خودش رو می دید. به خاطر همین بود که پیامبر رو هم به وصف قیامت می شناخت و دیگران اگر چنین توصیفی از پیامبر نکردند، از این رو هست که قیامت در وجود خود اونها هنوز قائم نشده، چنین تجربه ای رو در زندگی از سر نگذرانیدند. و البته این قیامت در اندرون پیامبر محدود نشد. قیامتی که در وجود پیامبر برپا شده بود، به بیرون از او هم ریزش کرد. به قول اقبال لاهوری، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. وقتی که جان آدمی دگرگون شد، این دگرگونی فقط در اندرون محصور نمیشه، در اندرون محدود نمیشه، بلکه به بیرون هم ریزش میکنه، بیرون هم از درون متأثر خواهد شد. و این اتفاقی است که برای پیامبر اکرم هم رخ داد. در وجود او قیامتی شد و بعداً پیامبر در امت خودش و در تاریخ هم قیامتی برپا کرد. حالا اینجا باز یک سوال مقدر دیگری وجود داره. پیامبری که وجودش عین قیامت بود، وقتی که بین مردم میاد با مردم چه میکنه؟ پیامبری که بعثتی در درون خودش رخ داده، وقتی که بعثتش رو آشکار میکنه، ظاهر میکنه، با مردم چه خواهد کرد؟ با امتش چه میکنه؟ پاسخ این هست که پیامبر قیامتی در اراده و در عقل پیروانش میکنه. یک قیامتی در اراده و در عقل اصحاب امت خودش میکنه. اجازه بدید در بقیه وقتی که در این برنامه داریم توضیحات مختصری بدم در ارتباط با قیامت در اراده و قیامت در عقل، یعنی اون کاری که پیامبر با پیروان حقیقی خودش کرد. قیامت در اراده یعنی چه؟ ببینید، پیامبر با نفس گرمی که داشت پیروان خودش رو به تعبیر انگلیسی زبانها اینسپایر کرد، الهام بخشی به اونها الهام بخشید، یک شوق و ذوقی برای حرکت کردن، یک شوق و ذوقی برای رفتن به سوی حق در اونها ایجاد کرد، یک شیفتگی، یک انجذابی در اونها ایجاد کرد. قرآن کریم، کتابی که پیامبر اکرم برای پیروانش آورده، برای بشریت آورده، دقیقاً همین حالت درش منعکس هست، همین حالت انجذاب و شوریدگی که در مخاطبینش ایجاد میکنه، اینسپایریشنی که در مخاطبین ایجاد میکنه. ببینید، واقع امر این هست که قرآن کریم دائرة المعارف نیست، کتاب فلسفه نیست، کتاب علمی هم نیست. و اینجا به جد عرض میکنم بنده که اگر شما قرآن کریم رو به دقت هم بخوانید، بهره چندانی از علوم ظاهری مثل فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و غیره نخواهید برد. اما قرآن کریم کتابی هست که حرکت زا هست، در شما حرکت ایجاد میکنه. شما رو به عمل ترغیب و تحریک میکنه. این کاری است که پیامبر در اراده امتش کرد و کاری است که کتابی که او با خودش آورد با مخاطبینش در طول تاریخ میکنه. اون یک عزمی برای حرکت در اونها ایجاد میکنه. برای مثال وقتی که قرآن کریم از احسان سخن میگه، وارد مقولات فلسفی نمیشه، پایه‌های تئوریک و فلسفی احسان رو شرح و بسط نمیده، کوتاه و مختصر مخاطبش رو دعوت به نیکوکاری و احسان میکنه. یعنی فعل هست، اونها رو فرا میخونه به عمل احسانگونه، به عمل نیکوکارانه. یعنی روی اراده شما کار میکنه برای حرکت کردن، روی اراده شما کار میکنه برای عمل کردن. احسان بکنید و وقتی که شما احسان کردید، طعم احسان رو چشیدید، اون وقت او رو میشناسید، اون وقت نسبت به او آگاهی پیدا میکنید. اما این گونه آگاهی دیگه یک آگاهی بیواسطه هست، این یک دانش تقلیدی نیست، یک دانش تعلیمی هم نیست که شما در مکتب نشسته باشید و بعد استادی برای شما احسان رو توصیف کنه، بلکه این یک نوع دانش وجودی است. It's an existential awareness. این گونه دانشی است که پیامبران الهی من جمله پیامبر اکرم ما رو به اون فرا میخون، ما رو به اون دعوت میکرد. یعنی دانشی که از خلال پروسه عمل کردن برای آدمی حاصل و حادث میشه. ببینید، به خاطر همینم هست که در عرفان ما و در تصوف ما اراده از علم خیلی مهمتر هست. میدونم که این صحبت ممکنه راهزنی کنه و بعضی ها رو به خطا هم بیندازه. در عرفان ما، در تصوف ما، اراده از علم به معنای دانش‌های رنگارنگ، اطلاعات عمومی خیلی مهمتر هست. شما وقتی که می‌خواید علم و دانش کسب کنید، باید یک راست برید سراغ فیلسوفان و عالمان. اما اگر میخواهید که اراده خودتون رو تقویت کنید، اون موقع باید برید پیش انبیا و اولیاء خداوند. اونها هستند و کسانی مثل اونها هستند که میتونن اراده شما رو برای عمل تقویت کنند. در تصوف اسلامی ما یک مفهومی داریم که شدیداً مورد بدفهمی هم قرار گرفته و اون مفهوم مرید هست. ما چه درکی از این مفهوم مرید داریم؟ غالبا ما مرید رو یک آدمی میدونیم که غلام حلقه به گوش هست، یک مقلد تام و تمام هست، از خودش هیچ اراده ای نداره. این درکی است که غالب ما از مرید داریم، در حالی که مرید از اراده میاد. مرید از اراده میاد، کسی هست که وارد یک فضای جدید، وارد یک محیطی شده که بر روی اراده او کار میکنن، اراده او رو تقویت میکنن برای عمل کردن تا اون مرید اراده خودش رو به کار بیندازه. وقتی که گفته میشه مولانا مرید شمس تبریزی بود، معناش همین هست. شمس به مولانا گفت که تو در دانش و علم هیچی کم نداری، ضعف نداری، تو علم کلام، حدیث، فقه، تفسیر و امثالهم خیلی میدونی، اما ضعف تو در اراده هست، اراده تو ضعیف هست، روح تو، فکر تو، عقل تو میخواد پرواز کنه، میخواد به جاهای جدیدی سر بزنه، اما تو آدم ملاحظه کاری هستی، تو می ترسی. ارادت رو باید برای جهیدن، برای پرواز کردن قوی کنی. اراده تو برای جهش و برای پرواز ضعیفه. و شمس تبریزی هم در اون مدتی که با مولانا حشر و نشر داشت دقیقاً روی اراده مولانا کار می‌کرد. اگر به او چیزی تزریق می‌کرد، علم و دانش اضافی نبود، بلکه اراده بود. اراده رو به مولانا تزریق می‌کرد. شوق و ذوقی در او ایجاد کرد برای رفتن و برای پرواز کردن. بعدها خود مولانا این معنا رو در مثنوی آورد. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست آثار قدم. میگوید که دانشمندان از روی کتاب چیز میخونن و چیزی یاد میگیرن. خوراک و توشه اونها کتاب هست، یعنی اونها منفعلن، می نشینن تا چیزی بر اونها عرضه بشه. اما زاد صوفی چی هست، خوراک و توشه صوفی چی هست، آثار قدم. میگه صوفی نگاه میکنه به مرشدان، به پیشتازان، به پیشروان، ببینه که اونها کجا قدم گذاشتن، اونها به چه راهی رفتن، تا او هم اراده کنه، عزم خودش رو جزم کنه، پا جای پای اونها بگذاره، او هم حرکت کنه، بره به هم سمت، به همون سمت و سویی که اون مرشدان و پیشتازان رفتن، تا اون مرید هم به سوی رستاخیز خودش حرکت کنه، تا اون مرید هم به سوی قیامت خودش روان بشه، او هم بعثت وجودی پیدا کنه. این اجالتاً معنای قیامت در اراده هست، یعنی همون کاری که پیامبر با افراد امت خودش کرد، در قیامت اون، در اراده اونها قیامتی ایجاد کرد برای اینکه اونها هم در نهایت بتوانند در وجود خودشون بعثتی ایجاد کنن و قیامتی برپا کنن. و اما قیامت در عقل یعنی چه؟ یعنی اینکه پیامبر آمد که عقل پیروان خودش رو آزاد کنه، آزادی عقل، عقل آزاد. عقل آزاد یعنی چی؟ یعنی عقلی که آزاد هست از هوا و هوس، از شهوت، عقلی که آزاد هست از منفعت و سودجویی. اگر عقل در زندان هوا و هوس اسیر باشه، در زندان سود و منفعت و شهوت اسیر باشه، هیچگاه راه به حقیقت نخواهد برد. و اگر اون عقل دانشی هم تولید کنه، اون دانش فقط به کار تخریب و ویرانی انسان میاد، به کار تخریب و ویرانی جامعه های بشری و طبیعت میاد. این همه تأکیدی که پیامبر ما بر جهاد با نفس میکرد برای چی بود؟ این که میفرمود جهاد اکبر جهاد با نفس هست، همش برای این بود که پس از مبارزه با نفس اماره، مبارزه با رذیلت‌های درونی، در درون اونها یک فضای سالم و مناسبی ایجاد بشه برای فعالیت عقل. پیامبر اکرم و همه رسولان الهی مبعوث شدند برای آزاد کردن عقل، برای اینکه عقل انسانها آزاد بشه. رسولان الهی نیومدن تا ذهن ما رو، عقل ما رو پر کنند از انواع دانش‌های رنگارنگ. کار اصلی اونها این نبود، بلکه اونها آمدند تا اراده ما رو برای مبارزه با رذیلت‌ها، ناپاکی‌ها، زشتی‌ها تقویت کنند. آمدند که به ما عزم جزمی ببخشند، ما رو ترغیب کنند برای مبارزه با رذایل درونی، زشتی‌های درونی. وقتی که درون پاک شد، وقتی که درون طهارت پیدا کرد، اون موقع یک فضای مناسبی ایجاد میشه برای فعالیت عقل. مولانا هم از قضا همین درک و تصور رو از بعثت انبیا داشته. در مثنوی میگوید مولانا: چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. میگوید که پیامبران الهی برای آزادی آمدن، برای آزادی مبعوث شدن، آزادی از رذیلت ها، آزادی از زشتی ها و پلیدی ها. چرا که وقتی که درون آدمی انباشته باشه از رذیلت هایی مثل بخل و حسد و کینه و غضب و شهوت و امثال هم، اون وقت درونی که انباشته از این رذیلت ها هست در حقیقت یک گنداب هست، متعفن هست. و عقلی که در یک گنداب کار بکنه، عقلی که در یک گنداب فعالیت کنه، چه چیزی رو تولید خواهد کرد؟ کافی است که ما یک نگاهی بندازیم به این همه تخریب در طبیعت، این همه ویرانی که در جامعه های بشری ایجاد شده. بسیاری از این ویرانی ها رو آدم های با دانش کردن، آدم های با عقل کردن. بمب اتم رو که آدم جاهل نساخته، این همه سلاح های پیشرفته مخرب که هزار هزار رو با یک انگشت نابود میکنه، اینها رو که آدم بدون عقل، آدم جاهل، آدمی که ذهنش از علم خالی بوده نساخته، مغزهایی ساخته، عقلهایی ساخته که اندرون پاکی نداشتند. حالا فکر میکنم ما بهتر بتونیم عمق معنایی که در آیه بعثت در سوره مبارکه جمعه آمده رو بهتر درک کنیم، با این توصیفاتی که الان بنده دادم درباره این که پیامبران آمدن که عقل آدمی رو آزاد کنند. این آیه بعثت بسیار باید برای ما در قرن 21 شنیدنی باشه. سوره مبارکه جمعه آیه 2: هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اوست که از بین مردم امی پیامبری از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند، پاکشان میسازد و به آنها کتاب و حکمت میآموزد، در حالی که بی تردید قبل از آن در گمراهی آشکاری بودند. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه و پاکی، بعد دانش و حکمت. چرا که اگر وجود آدمی ناپاک باشه، اون وقت از عقلش و از دانشش استفاده میکنه برای سواری گرفتن از دیگران، از عقل و دانشش استفاده میکنه برای سلطه بر دیگران، فقط تخریب میکنه، فقط ویران میکنه. بعثت پیامبر گرامی ما بسیار فرخنده بود. اون بزرگوار بعثت وجودی پیدا کرد، در درونش قیامتی برپا شد و بعداً توفیق یافت که در امت و در تاریخ هم قیامتی برپا کنه. هر کس که سودای پیروی حقیقی از پیامبر رو داره و نه فقط یک سودای ظاهری و صوری، باید به دنبال ایجاد یک بعثتی در درون خودش بره. پیروان راستین پیامبر اکرم هم باید به دنبال بعثت وجودی باشن. اونها هم باید برانگیخته بشن. موتو قبل ان تموتو. امیدوارم که عرایزم در ارتباط با بعثت پیامبر اکرم برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از صبر و حوصله شما در استماع صحبت‌های خودم سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.